ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 آبان سال 1400 برابر با 12 نوامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیانه معنوی.
سپاسگزارم. سومین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به آنچه جنایات حکومت ایران در آبان ماه سال 98 خوانده شده در روز جمعه در لندن ادامه یافت. در این دادگاه 48 شاهد به صورت حضوری شهادت می‌دهند و شهادتنامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. در روز سوم این دادگاه شادی صدر و وکیل حقوق بشر در جریان توضیحات خود به مشهود بودن استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین علیه معترضان اشاره و تأکید کرده است که ویدیوهای بررسی شده نشان دهنده نوک کوه یخ از سرکوبی است که در اعتراضات آبان روی داد. جمعی از مردم اصفهان روز جمعه با تجمع و سردادن شعار حمایت خود را از کشاورزان معترض به نگرفتن سهمیه آب برای کشت پاییز اعلام کردند. کشاورزان معترض اصفهانی ضمن برگزاری تجمع در برابر ساختمان‌های سازمان آب و صدا و سیما بر برآورده نشدن تعهدات دولت در زمینه اختصاص حقابه معترضند و سه شبانه روز است که در زمین خشک زاینده رود چادر زدند. به گزارش روزنامه همشهری شرق و غرب شهرستان اصفهان در مجموع 500 هزار کشاورز دارد که معیشت و کشاورزیشان وابسته به زاینده رود است. بر اساس مصوبه امسال شورای تامین اصفهان بنا بود 250 میلیون متر مکعب سهم آب برای کشت محصولان کشاورزان تخصیص یابد، اما فقط 62 میلیون متر مکعب آن تامین شده است. وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد 109 نفر در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند تا بدین ترتیب شمار مجموع جانباختگان به حدود 128 هزار نفر برسد. درستی آمارهای رسمی در مورد مبتلایان و قربانیان همگیری ویروس کرونا مورد تردید کارشناسان و متخصصان است. وزارت بهداشت در این حال اعلام کرده که بیش از 7300 مورد جدید ابتلا نیز در 24 ساعت گذشته شناسایی شده است. در حال حاضر 22 شهر عمدتاً در آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و جنوبی و رضوی، سمنان، یزد و کرمان در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا هستند. فعالان و نهادهای حقوق بشر در استان کردستان از بازداشت بیش از 20 شهروند در شهرهای بانو و سقز خبر می‌دهند. بر پایه گزارش آژانس خبری مکریان روز پنجشنبه 20 آبان ماه 15 شهروند اهل بانه به دست نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شدند. پس از بازداشت این افراد منزل شماری از آنها در روستاهای تبابه بانه مورد بازرسی ماموران قرار گرفته است. همچنین سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت چندین نفر در روستاهای اطراف شهرستان بانه خبر دادند. نوشین؟
سپاسگزارم. کیانه معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. دادگاه مردمی آبان برای سومین روز در لندن پی گرفته شد.
ممکنه که خب عقب نشینی های معینی رو هم جمهوری اسلامی مجبور میشه بکنه، به خاطر اینکه خب ابعاد این قضیه آنچنان وسیع که بدون عواقب برای اونها هم نخواهد بود.
معلمان باز هم در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران میگویند مجبورند برای مسابقات از لباس‌های کهنه استفاده کنند.
حتی خبر اومده بود که یه پولی رو به حساب بازیکنای تیم ملی ریختن، بعدش هم پیامک زدن که این پول اشتباهیه، برگردونین به حساب فدراسیون.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. سومین روز از دادگاه مردمی آبان برای بررسی وقوع جنایت در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 در لندن همچنان در حال برگزاری است. مهدی بیگی که در لندن حضور داره، خبرنگار رادیو فردا، الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهدی، تا به اینجای کار گمانم الان شاید ساعت آخر این دادگاه باشه، تا به اینجای کار روند دادگاه چه بوده و چه کسانی برای شهادت در این دادگاه حضور پیدا کردند؟
از صبح دادگاه حدود ساعت 9:30 به وقت لندن آغاز شد و بخش زیادی از جلسه صبح رو شادی صدر، فعال حقوق بشر و مدیر از مدیران سازمان عدالت برای ایران در حقیقت به ارائه فیلم هایی که این سازمان جمع آوری کرده بود از اعتراض ها به این گذشت. خانم صدر گفت به اتفاق 4 محقق ایرانی حدود 3000 ویدیو رو بررسی کرده، ویدیوهایی که از 86 شهر در اعتراضات آبان در حقیقت منتشر شده بود و همینطور عکسهایی که در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر منتشر شدند. او گفتش که در بیش از 300 تا از این ویدیوها صدای شلیک مستقیم گلوله در حقیقت شنیده میشه و تونستن حدود نیمی از این ویدیوها رو در حقیقت از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ زمانی تأیید بکنن. بقیه ویدیوها هنوز در دست بررسی هستند و قراره که به زودی اونها را هم راستی آزمایی بکنن. اما بعد از او 2 شاهد دیگر اومدن و در حقیقت روایت کردند. شاهد شماره 31 بود که برادر یکی از کشته شدگان بود که در روز 24 آبان در حقیقت کشته شده بود با گلوله مستقیم که به سرش شلیک شده بود. تا 3 روز به او و خانواده در حقیقت او گفته می شد که او توسط سلاح در حقیقت شکاری و گلوله شکاری کشته شده و ماموران امنیتی در کشتن او هیچ نقشی نداشتند. اما بعد از 3 روز به اصرار در حقیقت برادرش و همچنین صحبت با کارشناس سلاح و مهمات مشخص میشه که او رو به وسیله سلاح در حقیقت جنگی و از فاصله نزدیک بهش شلیک کردند و او رو کشتند. روایت های بسیار دردناک از در حقیقت کشته شدن معترضان آبان 98 و همچنین یک شاهد دیگری آمد به نام شاهد 109 از پرسنل درمانی یک بیمارستان که گفته بود که عده زیادی زخمی رو در روزهایی که در بیمارستان مشغول کار بوده به اونجا آوردن و اونها رو معاینه کرده، از جمله یک مجروحی که به خاطر برخورد گلوله به سرش حدود 1/3 از مغزش رو تخلیه کرده بودن، ولی با این حال همچنان مقام های در حقیقت امنیتی به دنبال این مجروحان میگشتن و اجازه نمیدادن اونها در بیمارستان ها بستری بشن و یا سوار آمبولانس بشن. حتی
مهدی، روند بررسی مدارک دادگاه به چه ترتیب هستش؟
عرض کنم که امروز یک در حقیقت خانومی اومد و صحبت کرد در دادگاه به نام خانم بهار سبا، پژوهشگر حقوق بشر هستن ایشون. ایشون یک سری سلاح‌هایی رو که در این اعتراضات استفاده شده بود رو بررسی کرده بودند، از جمله مثلا اشاره میکرد به گلوله های پلاستیکی و انواع اون که استفاده شده بود و اشاره میکرد به غیر قانونی بودن بسیاری از این مهمات که در حقیقت نیروهای امنیتی استفاده کرده بودند برای کنترل اعتراضات. ببینید، در مواقعی این
اظهارات کارشناسی سوال برانگیز هست و در حقیقت قضات دادگاه سعی میکنن با پرسیدن سوالهای مختلف نکات مبهم رو شفاف سازی بکنن. ولی آنچه را که قرار است در این 5 روز انجام بشه اینه که این شواهد ارائه میشه. 45 نفری که قرار شهادت بدن میان شهادت هاشونو میدن. قضات دادگاه که 6 حقوقدان از کشورهای مختلف هستن اونها رو راستی آزمایی میکنن و این امید میره که بتونن در حقیقت با ثبت این شواهد و در نتیجه صدور حکم نهایی بتونن مجامع بین المللی رو در حقیقت تشویق بکنن که با فشار بر جمهوری اسلامی مقام های این حکومت رو در حقیقت وادار به تغییر رفتار در برخورد با معترضان بکنن.
سپاسگزارم. مهدی بگی خبرنگار رادیو فردا در لندن بود که از آخرین های دادگاه مردمی آبان در لندن برای ما توضیح میداد. اما در ادامه بیشتر گفتگوی داشتم درباره همین موضوع با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از اتریش و تحلیل او را درباره روند دادگاه پرسیدم.
دادگاه به خوبی داره پیش میره. کسانی که شاهد این کشتار بزرگ بودن، این جنایت بزرگ بودن، شواهد خودشون رو دارن ارائه میدن و استماع میکنن. حقوقدانانی که حقوقدان برجسته‌ای که در مقام قاضی اونجا هستن و همچنین خب برحال اردانانی که عنوان دادستان هستن و مجموع اینها وقتی در این مرحله بیشتر این هستش که حقیقت گفته بشه، وظیفه یک کمیته حقیقت یاب رو در وهله اول دارن انجام میدن و طبیعیه که وقتی این اطلاعات مجموعش جمع بشه دستمایه باشه برای کارهای بعدی، اقدامات بعدی، از جمله کمیته تحقیقی که خب به خواست آقای جاوید رحمان توسط شورای حقوق بشر دیر یا زود تشکیل خواهد شد و خب کمیته تحقیق تحقیقات همه جانبی رو خواهد داشت و طبعا استناد خواهد کرد به آنچه در این دادگاه مردمی می‌گذرد.
آقای نایب هاشم، به غیر از خب افرادی که در خارج از ایران هستند و به ادای شهادت پرداختن در این دادگاه، یک عده‌ای هم، درست البته با پوشاندن چهرهشون، ولی مستقیما از ایران شهادت میدند. من به عنوان بیننده به نظرم این عده، میگم با اشاره به اینکه صورتشون رو هم پوشوندن، ولی جسارت کردن. جمع کردن این آدم‌ها و قانع کردنشون به ادای شهادت نباید کار آسونی باشه، نه؟
قطعا مشکلات خودش رو داره، ولی خب کسی که به کرامت انسانی احترام میذاره و به هر حال فکر میکنه که باید جامعه عادلانه وجود داشته باشه، بنابراین وقتی که میبینه که افراد هم‌نوعانش کشته میشن متاثر میشه و خیلی از این افراد هستن که خب در میان نیروهای سرکوب، نیروهای انتظامی در واقع بودن هستن، طبیعی به اون وجدان بیدار مردم رو که نمیشه خواباند، به زور نمیشه خواباند، میشه جبه ارعاب رو به وجود آورد و طبعا اونها دودلی های معینی دارن، ولی که از اونجا که این وجدان بیدار در بسیاری از موارد عمل میکنه، افراد حاضر میشن به عنوان شاهد به در دادگاه شهادت بدن و طبیعیه که خب حتما محاسبه این رو میکنن، چون ما میدونیم کوچکترین اقدامی تونه با انتقام جویی مسئولان عوامل سرکوب مواجه بشه و خب به هر حال افراد خانواده دارن، دشواری مختلف دارن و طبعا این رو لحاظ میکنن، ولی خب این دیگه جدالی درونیه که بین افراد وجود داره. هر فرد خودش رو در موقعیتی قرار میده که ببینه که باید چه بکنه در این ارتباط و وجدانهای بیدار عمل راستین رو انجام.
چقدر شما تصور میکنید که بعد از این دادگاه ممکنه نتیجه در واقع این دادگاه نمادین به اقدام جدی از طرف مقامات یا مسئولان حقوق بشری یا کشورها بیانجامه؟ چقدر فکر میکنید که ممکنه اونها رو ترغیب کنه؟
قطعا بسیار ترغیب خواهد کرد. نیروهای برحال مدافع حقوق بشر رو که در کار خودشون ثابت قدم تر پیش برن و همونجور که عرض کردم استناد بکنن به نتایج این دادگاه. برحال این در این دادگاه مشخص خواهد شد که این جنایت بزرگ از نوع جنایت‌های بزرگی که در حقوق بین‌الملل تعریف شده، مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایت تجاوز هست یا نیست. خب محتمل‌تر هستش که این جنایت بزرگ جنایت علیه بشریت تلقی بشه. وقتی که این کارشناس خبره برجسته تجربه زیادی هم دارن روی مسئله جنایت بر حقوق بشر، جنایت بر علیه بشریت تاکید بکنن، طبیعیه که خب تمام مدافعان حقوق بشر بعدن با استناد به این مسئله راهشون بازتر هست. ممکنه که خب عقب نشینی های معینی رو هم جمهوری اسلامی مجبور میشه بکنه، به خاطر اینکه خب ابعاد این قضیه آنچنان وسیع و آنچنان غیر قابل انکاره که بدون عواقب برای اونها هم نخواهد بود. خب میدونیم که همونجور که عرض کردم نیروهای خیلی بیشتری در جامعه امروز بیدار هستن، این وجدان‌های بیدار تلاش میکنن که وضعیت به این صورتی که هست، به این صورتی که خب سال گذشته دو سال گذشته بوده نمونه و شرایط به طور کلی اساسا تغییر بکنه. اینها در مجموع مثبت هست و این دادگاه یک قدم دیگر هست در کنار خب دادگاه های یک دادگاه دیگه مثل دادگاه ایران تریبونال که داشتیم و دادگاه آقای حمید نوری که به طور واقعی داره الان در سوئد پیگیری میشه و اینها کمک بسیاری هست به تمام مدافعان حقوق بشر در سراسر عالم.
توضیحات حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از اتریش رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما روز جمعه در سومین دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی، اصغر مهدی‌زاده عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی و شاهد حضور پیدا کرد. اما در این جلسه آقای نوری به طور مستقیم شرکت نداشته. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این دادگاه، فرشته قاضی همکارم از رادیو فردا الان در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. فرشته، به این ترتیب پس چطوری آقای نوری دادگاه تیرانا رو دنبال میکنه اگه حضور نداره؟
ببینید، دادگاه همونطور که میدونیم هیئت رئیسی دادگاه منتقل شدن به کشور آلبانی و اونجا داره برگزار میشه. وکلای مشاور شاکی ها حضور دارن، وکیل آقای نوری هم اونجا حضور داره، اما خودش در جلسات دادگاه آلبانی حضور نداره. توی استاکهلم سوئد همچنان جلسات دادگاه برگزار هست، اونجا به صورت ویدیویی جلسات دادگاه آلبانی به صورت زنده پخش میشه. حمید نوری با وکلای دیگش اونجا حضور داره، مترجم هم هست، برای ایشون هم ترجمه میشه و کاملا به صورت مستقیم در جریان هست.
روند دادگاه رو میشه برای ما توضیح بدین که چطور بوده؟
دادگاه امروز همونطور که اشاره کردین آقای اصغر مهدی‌زاده بود، عضو سازمان مجاهدین خلق، که ایشون شهادت داد و گفتش که بارها با حمید عباسی یا همون حمید نوری در زندان گوهردشت برخورد داشته. گفت که از سال 61 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده، به 15 سال زندان محکوم شده و حکمش رو هم حسین علی نیری داده بوده و بعد از 13 سال آزاد شده. آقای مهدی‌زاده اونطور که خودش گفت چند نوبت به راهروی مرگ برده شده، ولی وارد هیئت مرگ نکردن ایشون رو. و اونجا نکته‌ای که خیلی به نوعی جدید بود در جلسات قبلی، شاید ما از شاهدهای دیگه نشنیده بودیم، این بود که آقای مهدی‌زاده گفت به سالن اعدام برده شده و توی سالن اعدام زندانیان رو دیده که طناب به گردن آماده اعدام بودن و در حضور ایشون، یعنی ایشون و چند زندانی دیگه هم که اونجا بودن، چارپایه ها رو از زیر پای اون زندانی ها کشیدن و اون زندانی ها در واقع اعدام شدن. و گفتش که حتی یه سری از پاسدارها و از جمله ناصریان که همون محمد مقیسه دادگاه انقلاب هست، اینها از بدن این زندانیانی که در حال اعدام بودن آویزون می شدن که اونها سریع ترجم بدن.
جلسات آینده این دادگاه چطور خواهد بود فرشته؟ تا چه زمانی قرار هست در آلبانی باشه و آیا خبر داریم که چند تا شاهد یا شاکی دیگه در این دادگاه حضور پیدا خواهند کرد؟
بله، اونطور که دادگاه اعلام کرده قرار بود دو هفته دادگاه در آلبانی باشه. این هفته سه شاهد از آلبانی شهادت دادن، هفته دیگه چهار روز این دادگاه ادامه خواهد داشت در آلبانی که چهار شاهد، یعنی هر روز یک شاهد قرار هست هم با عنوان شاکی هم با عنوان شاهد صحبت بکنن، شهادت بدن. و هفته بعد دادگاه برخواهد گشت به سوئد که این بار نوبت حمید نوری هست که از خودش دفاع بکنه.
سپاسگزارم. فرشته قاضی بود و آخرین جزئیات مربوط به جلسه دیگری از محاکمه حمید نوری در تیرانا، پایتخت آلبانی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روز گذشته پنجشنبه معلمان در 50 شهر مختلف و استان تهران در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواسته‌های خود را در زمینه اجرای کامل رتبه بندی بر مبنای 80% حقوق هیئت علمی های دانشگاه و بهبود وضعیت معیشتی خود عنوان کردند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
معلمان در حدود 50 شهر ایران روز پنجشنبه 20 آبان در اعتراض به تصویب نشدن طرح رتبه بندی و سایر مطالبات صنفی تجمع کردند. تجمع سراسری روز پنجشنبه بر اساس فراخوان تشکل‌های صنفی معلمان صورت گرفته و تصاویری از تجمعات معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلفی چون همدان، تهران، قزوین، یزد، بوشهر، اصفهان و اهواز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بیشتر شعارهای طرح شده در این تجمعات مربوط به لزوم و اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی و مشکلات معیشتی معلمان بود که از آن جمله می توان به شعارهای نظیر معیشت، منزلت، حق مسلم ماست یا همش وعده شنیدیم، عدالتی ندیدیم، معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است اشاره کرد. نجات بهرامی، معلم و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه در گفتگوی با رادیو فردا میگوید مجلس برای اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی وقت کشی میکند و معلمان به این مسئله واقف هستند.
باید این هستش که اگر دولت معیشت معلم ها و زندگی معلم ها براش اهمیتی داشت قاعدتاً میبایست حداقل دستمزد اینها رو تا خط فقر میرسوند و بالا میبرد، نه اینکه بالاترین حقوق یک معلم نصف خط فقر باشه. خب توی این شرایط معلم‌ها شاهد هستن که علارغم اینکه مجلس و دولت قول‌های مساعدی مبنی بر تصویب لایحه رتبه بندی معلمان رو دادن، اما خوب واقفن به این مسئله و تجربیات گذشته هم در مقابل چشم معلم‌ها قرار داره که این وقت کشی و این شاخ و برگ زدن لایحه و کارهای از این قبیل که مشخص هستش که برای از بین بردن زمان و راضی نگه داشتن موقتی معلم ها داره صورت میگیره، در نهایت یک چیزی که نصیب معلم ها میشه در حدی هستش که مثلا یک مختصر حقوقی به معلم ها اضافه بشه و اون لایحه رتبه بندی که 10 سال هست معلم ها منتظرش هستن در نهایت خبری از اون نخواهد بود. از این گذشته، از اونجایی که به هر حال محل تأمین مالی این لایحه هم خیلی مشخص نشده، احتمال اینکه شورای نگهبان به همین دلیل این به هر حال مصوبه مجلس رو در آینده از دستور کار خارج کنه و اونو رد کنه زیاده. من فکر میکنم معلم ها به این مسائل واقفن و برای همینه که تجمعات معلم ها روز به روز داره بیشتر میشه.
در همین حال برخی معلمان در بوشهر در دستنوشته های خواستار مختومه شدن پرونده محمد ملاکی عضو کانون صنفی معلمان و اعاده حیثیت از او شدند و به بازخرید اجباری و اخراج محمد حبیبی سخنگوی این کانون صنفی اعتراض کردند. در قطعنامه پایانی این تجمع سراسری که از طرف شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی معلمان منتشر شده، دلیل تجمع روز 20 آبان را اعتراض به شیوه تقسیم بودجه و اختصاص درصد بسیار اندکی از سهم بودجه سالانه کشور به آموزش و پرورش عنوان شده است. در این قطعنامه همچنین ضمن انتقاد از تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش، از زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان، زندانی‌های طولانی مدت، ضرب و شتم، اخراج، تبعید و محرومیت‌های گوناگون معترضان نیز انتقاد شده است. بنابر گزارش‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به دنبال تجمع‌های اعتراضی معلمان و برخوردهای امنیتی با آنها، در این هفته عظیم قاسم‌زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان و جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نیز به دادگاه فراخوانده شدند. آقای بهرامی معتقد است معلمان با همه خطرهایی که می‌دانند با آن روبرو خواهند شد، اما چاره‌ای جز این اعتراضات و تجمعات ندارند.
به هر حال جو امنیتی و شرایط امنیتی هم هستش و با وجود این که به هر حال ما در سالگرد آبان هستیم و خطر برخوردهای امنیتی، تماسهای امنیتی با فعالین صنفی خیلی زیاد بوده و چند تا از فعالین صنفی هم هفته آینده دادگاه اونها برگزار میشه، با این وجود وضعیت معاش فرهنگیان، وضعیت معیشتی معلمان به یک شکلی هست و انقدر حاد هست که علارغم وجود این خطرها باز هم به خیابون بیان و دست به تجمع بزنن، چرا که هیچ راه حل دیگه‌ای واقعا برای معلم‌ها غیر از این که بیان و مستقیم در خیابان اعتراض کنن باقی نمونده.
معلمان شاغل و بازنشسته در دو ماه اخیر در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی معلمان که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید بارها تجمع کردند. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. این در حالی است که با وجود تصویب کلیات طرح رتبه بندی حدود 4 ماه است که جزئیات آن در صحن علنی مجلس بررسی نشده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از دیدار نماینده ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از لندن، بار دیگر مسئله دو تابعیتی های بازداشت شده در ایران با مقام های دولتی مطرح شده. یکی از این دو تابعیتی ها نازنین زاغری است که همسرش همچنان برای بازگرداندن او به خانه تلاش می کند. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، در این میان بر مسئله بدهی های دولت بریتانیا تاکید کرده و طرف بریتانیایی هم تحریم ها را عامل پرداخت نشدن بدهی ها دانسته. رهاورد این دیدار دیپلماتیک و بحث های مطرح شده را بشنویم در گزارش محمد زرقامی.
This is Richard Ratcliffe here on day 20 of the hunger strike.
این مرد 20 روز است که زیر باران و سرمایی که می‌رود اروپا را در بر بگیرد مقابل وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، یکی از 3 ایرانی بریتانیایی بازداشت شده در ایران. او روز پنجشنبه به فاصله ای بعد از دیدار علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از لندن، به ملاقات جیمز کلورلی، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه رفت. دیداری که گویا حرف تازه‌ای برای آقای رتکلیف که همسرش پس از پایان دوران محکومیت 5 ساله با 1 سال حبس تعزیری و محرومیت خروج از ایران مواجه شده در پی نداشته و او را سرخورده کرده است. تنها نکته دیدار نماینده جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های بریتانیایی پیش کشیده شدن بحث بدهی‌های لندن به تهران است که به خریدهای نظامی ایران در پیش از انقلاب برمی‌گردد. علی باقری کنی که این روزها قبل از آغاز مذاکرات احیای برجام در اوایل آذر ماه با مقام‌های اروپایی طرف پرونده هسته‌ای ایران دیدارهایی دارد، از توافق صورت گرفته بر سر این بدهی‌ها به خبرگزاری بلومبرگ گفته است. هرچند این مقام ارشد وزارت خارجه ایران پنهان نکرده که اختلاف اساسی بر سر نحوه و روند پرداخت اندکی بیش از 500 میلیون دلار است. همانطور که معاون وزیر خارجه بریتانیا هم به ریچارد رتکلیفی که چشم به راه نازنین است جدول زمانی نشان نداده است. بیانیه وزارت خارجه بریتانیا پس از دیدار نماینده جمهوری اسلامی ایران برای آقای رتکلیف کافی نبوده و هیچ اعتمادی را نسبت به راهبرد دولت بریتانیا در برابر آنچه او دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران مینامد زنده نکرده است. همسر خانم زاغری با اشاره به اظهارات برخی افراد نزدیک به حکومت، وزیر خارجه دولت حسن روحانی و خبری که اردیبهشت‌ماه تلویزیون دولتی ایران منتشر کرد، نازنین را گروگان بدهی‌های نظام حاکم بر تهران می‌داند که اکنون در تنگنای مالی ناشی از تحریم‌ها به سر می‌برد. اما علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویش با بلومبرگ یک بار دیگر این مسئله را یک موضوع قضایی عنوان می کند. 5 وزیر خارجه در بریتانیا رفتند و آمدند، اما تغییری در وضعیت پرونده همسر ریچارد رتکلیف پدید نیامده است. اوایل آبان ما جیمز کلورلی، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در مجلس عوام این کشور گزارشی درباره 2 تابعیتی‌های بازداشتی در ایران و ادامه تلاش‌ها در سطوح عالی وزارت خارجه تا بازگشت آنها به بریتانیا داد. آقای کلورلی این افراد را به نام خواند. الیکا آشوری دختر انوشه آشوری است، یکی دیگر از ایرانی بریتانیایی های بازداشت شده در ایران که در روزهای گذشته به ریچارد رتکلیف پیوست. خانم آشوری هم منتقد است، هم تقاضامند و هم امیدوار برای دیدار پدر.
شاید بتونیم نظرشون رو عوض کنیم و ازشون بخوایم که پول ایران رو پس بدن یا هر مدل مذاکراتی هست بکنن، تکنیک های مذاکرهشون رو عوض کنن که بتونیم عزیزان ما رو به زودی آزاد کنیم و ببینیم در بریتانیا.
علی باقری کنی، مذاکره کننده ی ارشد جمهوری اسلامی ایران در برجام، گفته است که گفتگوها درباره بدهی های مورد بحث او با مقام های بریتانیایی در روزهای آینده در تهران پی گرفته می شود.
اینجا رادیو فرداست.
پلیس فدرال آمریکا FBI هشدار داده که هکرهای ایرانی به دنبال دستیابی به اطلاعات حساس سرقت شده از سازمان‌ها و شرکت‌های آمریکایی و خارجی از وبسایت‌های مجرمان سایبری هستند. در این هشدار آمده که احتمالاً هکرهای ایرانی اطلاعاتی را که پیش از این به سرقت برده‌اند در آینده استفاده خواهند کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
پلیس فدرال آمریکا روز 17 آبان به شرکت‌های آمریکایی هشدار داد که هکرهای ایرانی احتمالاً از اطلاعات حساس سرقت شده از این شرکت‌ها در حملات آینده خود استفاده خواهند کرد. نسخه ای از این هشدار در اختیار شبکه خبری CNN نیز قرار گرفته است. FBI در متن این هشدار به شرکت‌های آمریکایی توصیه کرده که اگر اطلاعاتشان قبلاً به سرقت رفته است، استفاده از داده‌های دزدیده شده برای انجام فعالیت‌های مخرب بیشتر علیه خود را در نظر بگیرند. شبکه خبری CNN می‌گوید FBI در توصیه خود به شرکت‌های آمریکایی مشخص نکرده است که کدام گروه از هکرهای ایرانی پشت این اقدامات قرار دارند و نگفته است که آیا آنها با حکومت ایران مرتبط هستند یا خیر. در مورد هویت این هکرها، امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن به رادیو فردا میگوید
در طول سال گذشته اسمای مختلفی از این گروه های هکری اومده، هر چهار از چند مورد بوده اسمای افراد اومده، ولی خب دو مورد معروفش که خب سخت زیادی هم به پا کرده و همچنان اکتیو هستن، یکی همون گروه چارمیکتن یا بچه گروه ملوساسی، یکی هم مادیوتا یا آب گلال داریم بخواییم درست ترجمه کنیم، هستش که در حقیقت این دو گروه، گروه اول چارمیکتن به سپاه پاسداران وصل هستش، هدفشون روزنامه‌نگار افراد مختلفی که در زمینه تحریم ها و کلن از نگاه سپاه پاسداران علیه منافع جمهوری اسلامی فعالیت میکنن مورد هدف قرار میدادن و میدن، و گروه مالیاتی هم بیشتر در زمینه صنعت فعالیت میکنن، صنعت نفت و هم مورد هدف قرار میدن یا زیر ساخت ارتباطی دولت ها رو.
کارشناس شرکت امنیتی کرود استرایک آدام مایرز به CNN گفته است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران به طور فزاینده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه سایبری مانند باج افزارها دست دارند تا از این طریق مرز بین عملیات سایبری دولتی و غیر دولتی را مخدوش کنند. این کارشناس اضافه کرده است هکرهای ایرانی به راحتی قادرند در صورتی که منافع آنها ایجاب کند، امکان دسترسی به شبکه‌هایی که در اختیار مجرمان سایبری است را بخرند. یک شرکت امنیتی سایبری دیگر به نام سنتنیال وان نیز گفته است یکی از گروه‌های هکری ایران در سال جاری همزمان با انجام عملیات حمله باج‌افزاری برای باجگیری به سازمان‌های اسرائیلی حمله سایبری کرده است. جمهوری اسلامی با چه هدف و انگیزه‌ای حمله‌های سایبری را طراحی می‌کند؟ امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری.
من که تاریخچه حملات سایبری ایران نگاه کنم، چیزی که می‌بینیم این است که ایران بیشتر این حملات رو در حقیقت که پشتش سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات است به این دلیل انجام میده که بیشترش برای جمع کردن اطلاعات هستش، مثل تمام سازمان جاسوسی سرتاسر دارن که اطلاعات جمع کنن که دوست دارن ببینن چه اتفاقی میفته. هدف اصلی ایران جمع آوری اطلاعات است. حالا میتونه در مورد تحریم های باشه که علیه شخص یا میتونه در مورد برنامه های موشکی باشه و از این دست چیزا.
شبکه خبری CNN میگوید تحلیلگران اغلب ایران را از نظر قابلیت‌های سایبری پس از روسیه و چین در رتبه سوم قرار می‌دهند که مجموعی از تیم‌های هکری در اختیار دارد و می‌تواند برای نفوذ به شبکه‌های سازمان‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا از آنها استفاده کند. امین ثابتی تحلیلگر امنیت سایبری در لندن از میزان و نوع قدرت و نفوذ هکرهای ایرانی می‌گوید.
هکرهای ایرانی، هکرهای جمهوری اسلامی در حقیقت به سوشال انجینیرینگ مهندسی اجتماعی خیلی خوب وارد هستن. به همین دلیل میتونن افراد گول بزنن و حسابای اونا رو هک کنن و از طریق اون به زیر ساختای مختلف دسترسی پیدا کنن. اما اینکه اگه بخوام با آمریکا یا کشورهای غربی، بریتانیا و یا اسرائیل مقایسه کنیم اونقدر پیشرفته نیستن، چون این دست کشورها ممکن اصلا بدافزار تولید کنن که بخوان حمله کنن. مثال معروفش استاکسیت بودش که به نتنز حمله کرد توسط آمریکا، بر اساس گزارش که نیویورک تایمز بر توسط آمریکا و اسرائیل در توسعه داشته بنده میگه در زمینه توسعه ابزارها در آماتور هستن، ولی در زمینه مهندسی اجتماعی خیلی کارشون خوب است.
مقام‌های اطلاعاتی آمریکا آبان سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کردند که هکرهای ایران عامل ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز برای ایجاد ترس و وحشت در رأی دهندگان ایالت‌های مختلف آمریکا هستند. در همین زمینه دو شرکت امنیت اینترنتی روز چهارشنبه 19 آبان گزارش دادند که یک گروه هکری ایرانی به نام لیسیوم وبسایت‌هایی در اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مراکش و تونس را هدف حمله سایبری قرار داده است. شرکت‌های امنیت سایبری در آمریکا و اسرائیل می‌گویند که حملات این گروه هکری ایرانی در طول 4 ماه گذشته انجام شده است و مطالعات جدید نشان می‌دهد دامنه این حملات گسترده بوده و از شرکت‌های خدمات اینترنتی تا نهادهای دولتی را شامل شده است.
در پی تشدید بحران پناهجویی به ویژه در مرزهای بلاروس و لهستان، اتحادیه اروپا در نظر دارد تحریم‌های تازه‌ای علیه بلاروس وضع کند. در مقابل رئیس جمهوری بلاروس تهدید کرده که در صورت اعمال تحریم‌های جدید از انتقال گاز به اروپا جلوگیری می‌کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
4 شبانه روز است که بیش از 4000 پناهجوی رانده شده از بلاروس در سرمای زیر 0 درجه در پشت حصارهای سیم خاردار مرزهای لهستان سرگردانند. اتحادیه اروپا دستگاه رهبری بلاروس را متهم کرده که به تلافی تحریم‌های این اتحادیه از پناهجویان به عنوان ابزار فشار در رسیدن به اهداف سیاسیش بهره گرفته و آنها را در چارچوب برنامه‌ای سازمان یافته روانه مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌کند. پس از 4 ماه این اتحادیه سرانجام تصمیم گرفته تهدیدهای خود را علیه بلاروس عملی کند و برای دستیابی به این هدف چهارشنبه این هفته سفیران 27 کشور عضو این اتحادیه در بروکسل گرد هم آمده و بر سر یک بسته تحریمی علیه بلاروس به توافق رسیدند. این تحریم ها که به بسته 5 اقدام های تنبیهی علیه بلاروس موسوم است در اختیار همایش اضطراری وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در دوشنبه آینده قرار می‌گیرد تا آنها درباره جزئیات آن رایزنی کنند. اگرچه از محتویات این بسته 5 تحریمی تاکنون اطلاعی در دست نیست، ولی به نوشته شماری از روزنامه‌های آلمان یکی از موارد تحریم‌ها مجازات بیش از 30 شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی است که دولت بلاروس را در امر انتقال قاچاق پناهجویان یاری دادند. در واکنش به این بسته تحریمی، الکساندر لوکاشنکو که روزنامه‌ها از او به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا یاد می‌کنند، روز پنجشنبه در دیدار با مقام‌های بلندپایه کشورش از جمله نظامیان عیناً گفت: ما با گاز خود اروپا را گرم می‌کنیم و آنها ما را تهدید می‌کنند که مرزهایشان را می‌بندند. بنابراین اتحادیه اروپا اگر بار دیگر بلاروس را تحریم کند، قطع انتقال گاز روسیه از کشورش به سوی اروپا هم احتمالاً یک گزینه است. این گفته‌ها به نوشته روزنامه‌های آلمان در حالی بیان شده که تنها بخش کوچکی از گاز روسیه از مسیر بلاروس راهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود. در این گیرودار بعد از ظهر پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اتحادیه اروپا خواست برای رفع اختلافات موجود با بلاروس وارد مذاکره شود. از طرفی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده همان کمک مالی را که به ترکیه کرد تا جلوی ورود پناهجویان به اروپا گرفته شود، همین کار را نیز با بلاروس انجام دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه ای از عدم حمایت مسئولان ورزشی کشور و کمبود امکانات انتقاد کردند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه ای که روز پنجشنبه در صفحات اینستاگرام خود منتشر کردند، نوشتند که در طول یک سال گذشته از لباس‌های کهنه ورزشی استفاده کردند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و ابتدا درباره سابقه چنین اعتراضاتی پرسیدم.
به تازگی سابقه نداره. زمان کارلوس کیروش یادم یه همچین اتفاقی افتاد یکی دو بار. اما وقتی که شما بعد از یه مسابقه به این مهمی مقابل لبنان، نه اینکه حالا لبنان تیم قویه، اتفاقا یکی از ضعیف‌ترین تیمای گروه ایرانه، گروه آی انتخابی آسیاست، اما شرایط بازی به گونه پیش رفت که وقتی شما نیمه اول یه گل خوردی، یه گل بادآورده و عجیب رو می‌خوری و بعد تا دقیقه 90 با این همین یک گل عقبی از حریفت و دقیقه های وقت اضافه، 5 دقیقه وقت اضافه دوتا گل میزنی، یه پیروزی شیرین، تیم در آستانه صعود به جام جهانیه، با 13 امتیاز صدر جدول، بالاتر از کره. وقتی که بازیکن‌ها میان بعد از این مسابقه یه همچین بیانیه رو میدن، خانم حسینی، نشون میده که یه جایی کار لنگ میزنه. یعنی اگر وضع عادی بود، مطمئناً این بازیکنایی که بیشترشون در سطح اول فوتبال اروپا دارن بازی میکنن، حرفه‌ای هستن، همچین کاری نمیکردن. من فکر میکنم که این مشکلات هست و وزن سرپرستی مدیریت تیم ملی، هرچند که نتایج درخشان بوده، 4 تا بازی بردن، 1 دونه مساوی کردن، بسیار بسیار اسکوچیش نتایج خوبی با این تیم ملی ما گرفته، با این بازیکنهای حرفه‌ای ما، اما یه جایی کار حتما لنگ میزنه.
آقای غریب، ماجرا دیگه کجای کار لنگ میزنه؟ چون الان تیم ملی فوتبال همونطور که شما هم اشاره کردید در صدر جدول گروه نخست آسیا هست برای راهیابی به جام جهانی، و اینکه تیم ملی تصمیم گرفته اعضاش همگی با هم به فضای مجازی رو بیارن، انتقادات و گله هاشون رو اونجا مطرح کنن، نشون میده که قبلا این انتقادات مطرح شده و گوش شنوایی براش وجود نداشته. درسته؟ و اگر درسته چرا؟
بله، رو راست برم سر اصل مطلب. ببینید، برای هر تیمی، هم باشگاهی هم ملی، یه تعریفی دارن. قبلش نشستن، برای هر پیروزی انقدر پاداش، برای هر مساوی انقدر، اگر تو زمین حریف باشه انقدر، اگر تو زمین خودی باشه انقدر. پاداش بازیکن‌ها رو ندادن. پاداش بازیکن‌ها رو سرپرست باید انقدر قوی باشه، مدیر تیمی که با تیم همراه تیم هست، بلافاصله بعد از هر نتیجه خوبی تو رخکن بشموره بده به بچه‌ها. اصل ماجرا اینه. حالا بله، رسم هست، بازیکن‌ها با بازیکن‌های حریف بعد از مسابقه پیرنه‌ها رو عوض می‌کنن، حتی بهشون هشدار دادن که این کارو نکنید. حتی خبر اومده بود که یه پولی رو به حساب بازیکن‌های تیم ملی ریختن، بعدش هم پیامک زدن که این پول اشتباهیه، برگردونین به حساب فدراسیون. یه سری این اتفاقات هست باعث شده که بازیکن‌ها دیگه با این، وقتی که این نتیجه رو گرفتن، بعد زمان کارلوس کیروش اون تیم مربی محور بود، کارلوس کیروش سرش درد می‌کرد برای اینجور دعواها، اما این تیم فعلی اسکوچیچ یه مربی جنتلمن بی‌آزاره که به هر حال فوتبال فهم کامله، اما هیچ موقع نیومده برای همچین چیزایی برای بازیکن‌ها بجنگه. در صورتی که خود عزیزی خادم گفته بود قبل از اینکه انتخاب بشه به عنوان رئیس فدراسیون، چند ماه پیش گفته بود یکی از دستاوردهای من اینه که میلیارد تزریق کنم به این فوتبال، که متاسفانه برای خرج سفرشون هم خانم حسینی به گفته خودشون لنگ هستن.
خب این ترتیب های انگیزشون رو از دست نمیدن بازیکن‌ها؟
چرا؟
کوتاه اگه ممکنه در 15 ثانیه بگین چه اتفاقی میفته؟
اتفاق اینه که بازی بعدی که با سوریه داریم بازم تو زمین خارج از خونه است، تو اردن بازی برگزار میشه، بازیکن‌ها دیگه اون حس و حال رو به قول شما خوب گفتی انگیزه رو از دست میدن. حتما به این وضعیت باید رسیدگی بشه که اگر نشه به ضرر فوتبال ملی مملکت.
توضیحات فریبرز غریب کارشناس ورزشی رو میشنیدید درباره انتقاد علنی که اعضای تیم ملی فوتبال ایران در صفحات اینستاگرام خود مطرح کرده بودند. به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
رایگان که میدونم
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
به قصد کشت زیبایی
زیبایی زیبایی زیبایی زیبایی ولم کن وسط عطرت ولم کن وسط خنده ولم کن وسط موها ولم کن وسط عطرت ولم کن وسط خنده ولم کن وسط موها مثل روح یه گهواره توی مرکز این پرگاه منم دور تو آواره چه شخمی میزنه دستت به این مرتع پوسیده چه زخمی میزنه لبهات به این بوسیده ولم کن وسط عطرت ولم کن وسط خنده ولم کن وسط موهات که این دنیا به مو بنده ولم کن وسط عطرت ولم کن وسط خنده ولم کن وسط موها که این دنیا به مو بنده
بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا ایستگاه چهارشنبه ایستگاه پنج شنبه ایستگاه چهارشنبه ایستگاه پنج شنبه
جفا کشم به امید وفای تو چون مبتلای عشق تو را نیست چاره ای بیچاره عاشقی که بود مبتلای تو